أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابشين استعنی. ما بحث اول ما سوره حلطا رو عنوان کردیم راجع به امساک، که خداوند تبارک و تعالی همون ما انسان رو خلق کردیم از نطفه، از یه آب گندیده پس، نطفه یعنی آب قدیم. این میخواد به انسان ها بفهمونه که بابا ببینید منشأ دون اصل دون چی بوده، اینقدر خودتون رو نگیرید و من و من بگید. همه انسان ها از نطفه خرج، اون وقت نطفه مراحل رو طی میکنه تا میشه انسان. این دیگه چیز من نطفه امشاج گفتم یعنی مخلوق. فجعلناه سمیعا بصیرا، حیوانات هم از نطفه خلق شدن، اونا هم بالاخره همون نر و ماده بچه درست میکنن، اما اونا به مرحله تعقل و عقل نمیرسن. ولی انسان رو خدا میگه فجعلناه سمیعا بصیرا، این سمع و بصر برای همون سمع و بصره باطنیه که عقل باشه، یعنی به انسان عقل و شعور و درک دادیم، قوه تمیز حق و باطل. در حیوانات این معنا دیگه نیست، از اینجا امتیاز انسان شروع میشه. علاوه بر عقل که حجت باطنی است، انا هدیناه السبیل، به وسیله پیامبران و ائمه و کتابهای آسمانی راه را هم به انسان نشون دادیم. چون خیلی جاها بسا عقل اون چوری که باید درک بکنه درک نمیکنه، انبیا و اولیا آمدن کنه، مولا امیرالمومنین راجع به انبیا در نهج البلاغه میگه دیوثیر لهم دفائن العقول، یعنی دفینه های عقل ها رو انبیا و اولیا بزرگان ظاهر کنند و پراکنده کنند که دیگه شک و تردیدی تو کار نباشه. پس به حجت الهی تشریع کمک همون حجت باطنی. پس فجعلناه سمیعا بصیرا اشاره به قوه عاقله است که حیوانات اینو ندارن و به همین لحاظ اونا تشریف ندارن. اون وقت انا هدیناه السبیل، راه حق و باطن هم بهش نمود. اون وقت اما شاکرن و اما کفوران. اینجا اگه یادتون باشه جلوتر من میگفتم اول همین اسلام دین فطرت هم و این رو ذکر کردیم که انسان بر حسب وجود و هستی که داره احتیاج به رهنمایی و ارشاد و تربیت، و انسان دارای سه مرحله وجودیه. همونون میگیم اولا بدن داریم، دست و چشم و گوش و پا و اینا. بعد در مرحله بعد یه مرحله متوسط بین عالم طبیعت و بین عالم عقول داریم، اون مرحله تخیلات و احساسات و عواطف و حب و بغض ها و تمایلاتی که انسان داره. حیوانات هم اینو دارن، حیوان هم بچهش رو دوست میداره، با مخالفش جنگ میکنه، همه غضب و شهوت و همه اینا که در انسان هست در حیوانات هم. اما انسان به این مرحله واقف نمیشه. مرحله سوم مرحله تعقله که تشخیص حق و باطل، ادراک کلیات به قول فصل. پس انسان سه مرحله وجودی داره، یکی مرحله اعضا و جواره جسم خلاصه، یکی مرحله عواطف و تمایلات و غرایز و احساسات و اینا، حب و بغض ها و شهوت و غضب ها که حیوانات هم گفتی اونو داره. مرحله سوم مرحله عقل، و ما میبینیم همین نطفه به واسطه به اصطلاح حالا مرحوم سرم داره حرکت جوهری، بالاخره این نطفه در اثر تکامل به سرحد عقل میرسه. و اهمیت موضوع اینه، خداوند تبارک و تعالی در حقیقت سه عالم خلق شده. یکی عالم عقول که مجردات محضه باشه، که به اصطلاح میگن هم ذاتاً مجردن هم در فاعلیت احتیاج به ماده نداره. این عالم عقول این. و به قول آقایون فلاسفه از روی قاعده امکان اشرف ما اولو ثابت میکنه. وقتی که بنا شد خداوند فیاض علی اطلاق، هر چیزی که استعداد هستی و وجود داشته باشه خداوند بهش افاده میکنه، خداوند بخیل نیست. اون وقت ما اونی که خودمون مشاهده میکنیم هم عالم طبیعت رو میبینیم هم عالم نفوس رو. اون وقت عالم عقول بالاتر از عالم نفوس ممکنه که موجود بشه. چیزی که ممکنه در عالم طبیعت اگه بخواد یه چیز موجود بشه صرف اراده حق تعالی کافی نیست، باید مقدمات وجودی هم محقق بشه. بچه تا پدر و مادر نباشد و تماس نباشه بچه پیدا نمیشه. عالم طبیعت این بود. عالم نفوس یه مرحله تجرد داره، اما عالم عقول که فقط تجرد باشه هم ذاتاً مجرد باشه هم در مقام فاعلیت مجرد باشه، این ممکنه که موجود بشه. چیزی که ممکنه اون وقت امکان هم یه امکان ذاتیه، یه امکانی که مقدمات مادی بخواد نیست. پس چیزی که صرف امکان در وجودش کافی، خداوند فیاض علی اطلاقش، پس لابدون رو موجود کرده. حالا ما نفهمیم مسئله دید. پس یه مرحله عالم عقول که بهش میگم مجرد ذاتن و فعلن و فاعلیتن، یه مرحله عالم نفوسی که پایین‌تره، این ذات نفس مجرده اما در فاعلیت در این عالم احتیاج داره به ماده. نفس من این میخواد کاری انجام بده، میخواد تو گوش کسی بزنه، با دست باید بزنه تو گوش طرف، خلاصه اگه فعالیت میکنه با مواد انجام. نفس اونیست که ذاتن مجرده اما در فاعلیت احتیاج ماده. یه مرحله، مرحله بعدن اون وقت این نطفه که یه ماده ایست، این حرکت میکنه در اثر تکامل هم به مرحله نفس میرسه، خدا نفس بیش میدنده، و هم به مرحله عقل، و در عقلم اینقدر عقل مراتب داره که یه مرتبهش مثل نبی اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم این بزرگان میشه. و هدف اساسی این انسان، خلق کردن انسان و راه انداختن که قبول همون میوه های شیرین بالاست. یه باغبان باغی رو احداث میکنه، درخت های مختلف میکاره، میوه های مختلف هم میده، اما اون میوه های شیرینی که آخر هست باغبان به اونا نظر داره، انگیزه باغبان برای احداث باغ اوناست. و از اینجا در روایت لولاک لما خلقت الافلاک، بالاخره قدرت بالغه خدا این جور است که خاصست علاوه بر عالم عقول که مخلوق خدا، علاوه بر عالم نفوس، همین ماده پست که جسمه، اینو در اثر حرکت خدا برسونه به مرحله عقول بالاتر، به جایی که جبرئیل هم گفت رو رو من حریف تو نیم. ای عالم ماده ای تکامل بده. اون وقت حالا در جای خودش هم این رو بحث کردیم، خیال نکنید که انسان و که خدا خلق کرده، ولو این که میگه ما روحمون رو در نفس کردیم، اما این که بسا تو ذهن هست که یه عالم نفوسی داریم، یه عالم عقولی داریم، اون عقلا اونجا چیدن، و ماده وقتی که در اثر حرکت تکاملی مستعد شد، یه نفس مجرد از او بالا میان میچاپونن دو تیه بدن. این ظاهرم درست نیست، ولی خیال میکنه نه، اهمیت به این همی ماده در اثر تکامل به مرحله اول تجرد میرسه، بعدش هی در تجرد تکامل میدن تا به عقل میرسه. که قرآن بعد زانی که انسان رو میگه از نطب و از علقه و مزقه و اینا خطیم بعد میگه سمه انشعناه و خلقا آخر. همین ماده، همین نطبه که تکامل پیش به این حد رسیده این رو به خلق آخری کردیم و مجردش کردیم انسان رو کردیم. و انسانم در اثر تکامل مراحلی رو طی میکنه. باز این که در فلسفه میگن انسان روح نباتی پیدا میکنه، بعد روح حیوانی پیدا میکنه، بعد عقل پیدا میکنه، خیال نکنه یعنی انسان چند تا روح داره و الا یه آدمی و الا چند تا موجود باید باشه. نه، همینی که ماده است در اثر تکامل به اولین مرحله تجرد میرسه و همین هی تکامل پیدا میکنه مرحله مثلا اول نباتی دارد و بعد حیوانی و حیوانات هم حیوانی هم مراحل روح حیوانی رو تهیم میکنه تا مرحله تجرد شد. همش یکیه. این که نفوس مختلف میگن به اعتباری که خواستن مراحلی که تهی کرده میشون بدن و الا هر یک شما یه بشر یه آدمی و دارای عقل و تمیز و شعور هستید، منتها مراحل سابقا حفظ کرده. و رضا در فلسفه میگن مسئله خل و لبس نیست، لبسه بعد لبسه، یعنی همچی نیست که یه مرحله یه زد خل بشه یه مرحله دیگه موجود بشه. نه، همونی که دارید تکامل پیدا میکنه تا میاد به مرحله عقل و تجرد میرسید. اون وقت اینجا که رسیدی مرحله تکلیف شما. حالا چون سه مرحله وجودی داریم ما، مرحله جسم که اعضا و جواره، یکی هم مرحله متوسط که هم مرحله تقریباً عالم نفوس و خصوصیات عالم نفس، شهوت، غضب، نمیدونم فرض بیدی تمایلات دوست میداری بعدت میاد یه چیزی، این مرحله هم داری، مرحله عقل هم داری. خداوندی که بناست دینی بفرست برای تکامل انسان، هر سه مرحله را با در نظر گرفتن. ولذا ادیان آسمانی باید هر سه مرحله رو در نظر بگیرن. چون انا هدیناه السبیل، سبیل فقط فقه نی، از خود در حقیقت مجموع وظائف اعضاء شما، چه اعضاء جسمی چه اعضاء روحی، اینا در دین باید مطرح بشه. بنابراین دین کامل اونست که مرکب از سه رشته باشه. یکی اصول عقائد که در اونجا بحث میکنیم از وجود خدا و صفات خدا و بعدش مثلا ملائکت الله و وسائط فیض و اینا، آمنه بالله و الرسول و المؤمنون و الملائکه و النبیین و الکتاب، اینا همه رو بالاخره ایمان و همه اینا، این مربوط به مرحله قوه عاقله شماست که اصول دین باشه. مرحله دوم که همین مرحله متوسطه است که مرحله تمایلات و قرارات و اینا، علم اخلاق برای این مرحله است. در علم اخلاق ما میخونیم که مثلا حسد بده، چشم پرشتی بده، چینه بده، نمیدونم چیزی بده، بعد یه صفات خوبه، اینایی که فضائل و رضائلی که در علم اخلاق ذکر میشه، اینا همه مربوط به این مرحله متوسط وجود انسانه که همه مرحله غرایز و تمایلات و عواطف و اینا باشه. حیوانات چون عقل ندارن این مرحله هم تکلیف ندارن، اما ما چون عقل داریم عقل حکم میکنه که همین مرحله بایستی که این تربیت بشه و اداره بشه، صفات خوب مشخص بشه، صفات بد مشخص بشه و انسان خودش را تربیت کند به این که اخلاق زشت رو برطرف کند و اخلاق خوب در خودش ایجاد کند. این است که قرآن هم میگه یزکیهم، تزکیه معنیش اینه. اون وقت یه مرحله مرحله اعضاء و جواره هست که اینو در فقه ذکر میکنن. در فقه میگه دست تو گوش مردم نزنه، چشمت نگاه زن محرم نامحرم نکنه، نمیدونم فرض بی زبونت فلون ذکر رو بگه، نماز بکنه، رکوع بکنه، سجده بکنه، اینا همه وظایف اعضا و جواره بدنیه. پس بنابراین دین مقدس اسلام و بلکه هر دین آسمانی باید این سه مرحله داشته باشه، یکی اصول عقاید، معارف و عقاید، یکی علم اخلاق که مرحله متوسطه، یکی هم علم فقه. و فقه حالا ما منحصرش کردیم به همین وظایف الاعضا و اینا، فقه اصلا دانایی لیت فقه و فدین همه اینا رو میگیره، اصول عقاید و اخلاق هم میگیره. تفق ما میگیم علم فقه، همین فقه رایج خودمون رو میگیم که وظایف الاعضا، اما لیت فقه و فدین یعنی برای اینکه فهم عمیق نسبت به دین پیدا کنه. و دین هر سه مرحله است، هم اصول عقاید، هم اخلاق، هم فروع دین. متاسفانه اخلاق فراموش شده، با اینکه ما نمی‌دونیم پیغمبر ما فرمود نی بوئست لأتمم مکارم الاخلاق. در عرب این مسئله خودپسندی، تکبر، خودخواهی اینا خیلی رایج بود، برای اونا خیلی سنگین بود که وقتی که میخواد برد یک خانشون میخواست برد، سردر حاضر نبود برد، باید سردر رو خراب کنن. حالا بیاد دستور بده که نباید بیفتی سجده، بیفتی به حقوق بینا. این با اصطول اتمم مکارم الاخلاق، اصلا هدف پیغمبر این است که اخلاق رو اگه اخلاق پاک شد، اصول عقاید و اینا هم چندان دنبالش پیدا میشد. و قرآن هم دلده به پیغمبر میگید انکه لعلی خلق عظیم. پس مسئله اخلاق خیلی مهمه. پس اسلام دارای سه مرحله، سه شعبه است: اصول دین، اخلاق، فروع دین به اصطلاح. و این حدیثی هم که دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن، دور یه نفر مردم گرفته بودن، گفتن رجل علامه، چی بلده؟ انصاب عرب و اشعار عرب و اینا رو بلده؟ پیغمبر نگفت حالا اینا به درد نمیخوره، گفت فضل نه فضیلتی، فضل معنی زیادی نیست، اما اونی که اساسی است برای ساختن انسان سه علمه. انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. آیت محکمه اشاره به همون آیات تکوین یا آیات که اصل معارف و اصول دین رو محکم میکنه. فریضه عادله فریضه اخلاقیه، یعنی اخلاق معتدل که نه افراد باشد نه تفرید. در علم اخلاق ما میگیم همه صفات رو ذکر میکنیم، میگیم افرادش بده، تفریدش هم بده، حد متوسط. فریضتون عادله یعنی فریضه اخلاقی معتدل. و سنتون قائمه، سنت پیغمبر ائمه واسه انسان وظائف اعضا و جوارح و فقه یاد بگیره. آیه قرآن هم که میگه و اسف الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ظاهرا آیات اینجا نه فقط آیاتی مثل آیه مثل فرمودی که اف الله شکم فاطر السماوات و الارض، یا چیزایی که خلاصه اصول عقاید رو محکم میکنه. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم تزکیه اخلاقی است. و یو علم و همار کتاب و سنت، برای که از کتاب و سنت انسان احکام رو یاد میگیره. پس بنابراین علم اساسی این سه علمه: اصول عقاید، اخلاق، فروع دین. حالا ما انشاءالله بحث اخلاقی رو میخوایم از جامع و سعادات مرحوم نراقی انشاءالله بخونم. من نمیدونم وقت اون تمومه؟ خب، بله؟ خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت به همه شما عنایت بکنه. خدای گرفتاری ها رو برطرف فرما، روزه داران روزه هاشون را مقبول درگاهت قرار بده، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قرض قرضداران ادا فرما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.